قطع صادرات گاز روسیه به فنلاند. شرکت گازگرید به عنوان اپراتور سیستم گاز فنلاند اعلام کرد واردات گاز از طریق درگاه ورودی ایماترا متوقف شده است. ایماترا درگاه ورودی گاز روسیه به فنلاند در نقطه مرزی شرق این کشور واقع است. شرکت گازپروم روسیه از کشورهای اروپایی درخواست کرده است قیمت فرآورده‌های گازی روسیه را به علت اعمال تحریم‌های ناشی از جنگ اوکراین علیه روسیه به روبل پرداخت کنند. اما فنلاند از انجام این کار خودداری کرد. شرکت گاز دولتی فنلاند به نام گازپروم با تایید قطع جریان گاز از روسیه اعلام کرد عرضه گاز طبیعی به فنلاند زیل قرارداد عرضه گازپروم قطع شده است. عزیزان شنونده، همطور که میدونید امروز سوم خرداد ماه سال روز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس هست. یاد و نام شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. و اکنون خرمشهر.
اینان فاتحان خرمشهر هستند. اینان فاتحان خرمشهر هستند. شهادتت مبارک برادر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان علی ولی الله. پیروزیت مبارک برادر.
اکنون خرمشهر با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه اکنون خرمشهر، ویژه برنامه‌ای به مناسبت سال روز آزادسازی خرمشهر. با افتخار همراه شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند هستیم. این ویژه برنامه رو به مناسبت سال روز آزادسازی خرمشهر تقدیمتون میکنیم، سوم خرداد 61 و اینک سوم خرداد 1401 هجری شمسی. 4 دهه از اون زمان میگذره و خرمشهر برای ما همچنان خرمشهره. در برنامه امروز مهمان حضوری داریم، جناب آقای دکتر کامران رحیمی، عضو محترم هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فنی حرفه‌ای، و دیگر مهمانان که یادگاران دوران دفاع مقدس هستند که تلفنی به ما خواهند پیوست. سعی میکنیم در این ویژه برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بپردازیم به الگویی که میتونیم از خرمشهر بگیریم، از آزادسازی این شهر، و اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند خرمشهرها در پیش است. این به چه معناست؟ ما از چه زوایایی میتونیم به این جمله نگاه بکنیم و مبنا و الگویی قرار بدیم برای دیگر مناطق کشورمون؟ نگاه آمایشی به موضوع توسعه سرزمینی و به حفظ و نگهداری مزایای نسبی و توسعه اونها در کشور عزیزمون ایران. آقای دکتر رحیمی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه اکنون خرمشهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما جناب آقای پراسخ و همکاران بزرگوارتون. عرض سلام دارم محضر شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. عرض به محضرتون، به هر حال جا داره من تبریک بگم سال روز آزادسازی خرمشهر رو محضر رهبر معظم انقلاب و محضر مردم فهیم کشور جمهوری اسلامی ایران. خدمتتون عرضم، خب یه جمله رو اشاره فرمودید حضرت علی که اکنون خرمشهر رو در پیش است. این در واقع از بیانات مقام معظم رهبری هست.
بله.
ایشون فرمایش کردن که امروز خرمشهر رو در پیش است.
بله.
خب در ادامه فرمایش کردن که البته ویرانی اون جنگ نظامی رو نداره، به عکس آبادانی به دنبال داره و صد البته خب سختیش هم بیشتر.
درست.
خب اصلا داستان چیه جناب آقای راسخ؟
خواهش میکنم.
واقعیتش ما در زمانی که درگیر جنگ تحمیلی بودیم، درگیر جنگ صرف نظامی بودیم با حالا کشور بعثی عراق و
بله.
اون کشورهای دیگه‌ای که ابرقدرتایی که بهش کمک میکردن و حمایت میکردن ازش. امروزه خب مدل جنگ تغییر کرده. امروزه به هر حال من فکر میکنم ما مواجهیم با عظیمترین جنگ اقتصادی تاریخ بشر.
بله.
دقت میفرمایید که حالا عنوانش هم عنوان فشار حد اکثری اقتصاد هست.
درسته.
و شاید از سال 87 این اتفاق و این داستان اصلا شروع شده، استارت خورده.
بله.
با عنوان دایم پارادایم.
درست.
دایم مخفف، حالا دیش که دیپلماتیک هست، آیش اینفورمیشنال هست.
بله.
امش میلیتاری هست، ایش اکانومیکال هست، یعنی جنگ تو حوزه نظامی، تو حوزه اطلاعات، تو حوزه دیپلماتیک و تو حوزه اقتصاد. خب بس جنگ اقتصادی بس جوونی امروزه، تو محافل آکادمیک خیلی بهش پرداخته نشده واقعیتش. منتها نکته اینه که اون جمله‌ای که می‌فرمایید امروز خرمشهر در پیش هست.
بله.
ما امروز در واقع خرمشهر ارزی رو داریم، خرمشهر اقتصادی رو داریم.
درسته.
و خب به نظر میرسه که باید با راهبرد و استراتژی ما در واقع با این جنگ تمام عیار اقتصادی مبارزه کنیم، جنگی که به فرمایش حضرت آقا جنگ تمام عیار اقتصادی بوده و
درست.
مبارزه برای شکست دشمن تو این مسیر جهاد مقدس در واقع
درست.
عنوان میشه.
آقای دکتر رحیمی، ما به حال آزادسازی خرمشهر مصداق واقعی جهاد در راه خدا بود، چون مقایسه کردید خرمشهر رو با الان، سختی هایی که کشیدیم، خون هایی که دادیم تا خرمشهر خونین شهر دوباره خرمشهر شد، قاعدتا الان هم باید بریم. مقایسه کردید، چون گفتید که خرمشهر ارضی و راهبردهای دیگری تو این زمینه و گفتید که این سختی ها رو داره اما پشتش شیرینی هست. چقدر این روحیه جهادی که ما در آزادسازی خرمشهر داشتیم الان شما میبینید در بگیم در مسئولین، بگیم در جنگنده ها، بگیم اونایی که صف اول این جهاد اقتصادی هستند، چقدر این روحیه جهادی رو میبینید؟
رهبر معظم تو بیانیه گام دوم یکی از کلیدی ترین مسائل رو تو پیشبرد اهداف انقلاب همین روحیه جهادی عنوان کردن.
بله.
خب جهاد منحصر به لزوماً دفاع تو حوزه نظامی نیست.
بله.
به هر کیفیت، هر گونه تلاش و جدیتی در مقابله با نقشه‌های شوم استکبار تو هر حوزه، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه سیاست، از مصادیق جهاد هست. خب امروز ما تو کشورمون پیشرفته عدیده‌ای داشتیم از بعد به انقلاب تا امروز، این یه واقعیتی که اصلا نمیشه کتمان کرد. تو حوزه نظامی، تو حوزه دارو، تو حوزه پزشکی، تو حوزه نانو، تو حوزه لیزر، بعد خیلی از حوزه‌ها ما پیشرفته خیلی جدی داشتیم که همه اینا مرهون در واقع مدیریت جهادی تو این مرز و بوم هست. یه کار جهادیه که به هر حال به لطف حضور جوانان ارزشمند این مرز و بوم که بنده به عنوان مدرس دانشگاه به هر حال با این خیلی با این طیف سر و کار دارم.
درسته.
این رقم خورده و خوشبختانه من اعتقاد و باورم اینه که این روحیه کماکان هست. درسته به هر حال این جنگ اقتصادی که عرض کردم تو پرده‌های مختلفش داره رخ میده واقعیتش. من
بله.
اجازه بدیم این جنگ اقتصادی رو بازتر کنم.
بله،
اجازه
میفرمید. بفرمید.
دقت بفرمایید، ما تو علوم استراتژیک و علوم جنگ دو تا پارادایم داریم برای
دشت.
جنگ. یک جنگ اقتصادی با عنوان مکمل جنگ نظامی هست.
بله.
جوای راسخ. خب یکی هم جنگ اقتصادی با عنوان در واقع چی؟ برای جنگ اقتصادی، حالا اینجوری بگیم، یا با عنوان تنها زمینه جنگ. داستان چیه؟ شاید در طول تاریخ بشر همیشه در کنار جنگ‌های نظامی جنگ اقتصادی هم به عنوان یک بخشی از جنگ بوده.
بله.
حالا شما فیلم‌های باستانی و تاریخی رو هم نگاه می‌کنید، معمولاً یه قلعه، یک دولت شهری توش مستقر هست، قلعه محاصره شده، آخرش به اینجا ختم میشه که جلوی آذوقه و آب رو میگیرن تا اینا مثلا تسلیم بشن. حالا فیلم مثلا مشهوری که تو این حوزه میشه من بهش اشاره کنم، فیلم ماجرای فیلم تروی هست اگه یادتون باشه و دیده باشید، که همون قلعه تروا اصطلاحاً، که این خب فیلم بر اساس یک اثر کلاسیک از یک شاعر یونانی تنظیم شده، آقای ادیس هومر. خب تو این فیلم وقتی به هر حال نمیتونن به قلعه نفوذ کنن، دنبال جنگ اقتصادی میرن، یعنی محاصره اقتصادی رو دنبال میکنن. تو اون هم شکست میخورن، یعنی اصلا نمیتونن قلعه رو به هر کیفیت نفوذ کنن. درش آخرش که داستان به اینجا ختم میشه که اون اسب مشهور در واقع تروا رو میارن و از اون طریق میان نفوذ میکنن داخل قلعه. بس اینه که میخوام بگم که در طول تاریخ زندگی بشر همیشه در کنار جنگ‌های نظامی و جنگ اقتصادی هم داشتیم. حتی اگه ما تاریخ اسلام رو هم بررسی کنیم،
درسته،
جنگ صحرای کربلا و امام حسین علیه السلام و یاران جنگ اقتصادی بوده.
ممنونم آقای دکتر. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. اگه منظورتون موضوع نفوذ هست به این عرصه ورود خواهیم کرد و بیشتر بهش خواهیم پرداخت. اما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما به ویژه برنامه اکنون خرمشهر رو میشنوید.
توجه فرمایید خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
یادم نیست خبر تو رادیو اعلام شده بود یا نه، شهید صیاد تماس گرفت با من دفتر ریاست جمهوری، گفت الان که من دارم با شما حرف میزنم صف کشیدن برای اینکه اسیر بشن. شاید هنوز چند ساعت از خبر نگذشته بود تو این خیابان سر را مردم قوغا کرده بودن مثل یک راهپیمایی. خب حادثه بزرگی بود، اما بزرگتر از این حادثه این بود که امام رضوان الله علیه اون مرد خدا وقتی خرمشهر آزاد شد، وقتی این همه مجاهدت به بار نشست، این همه جوونا عرق ریختن، این همه شهید دادیم، این همه زحمت کشیدیم، امام فرمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد. خرمشهر را خدا آزاد کرد. این مهمه. این معناش چیست؟ معناش این است که اگر شما مجاهدت کردید، قدرت خدا میاد پشت شما. جوانهای عزیز، بچه های عزیز من، هر دو مال شماست. شمایید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شمایید که این بار مسئولیت رو بر دوش دارید. خرمشهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره. البته ویرانی‌های جنگ نظامی رو نداره، به عکس آبادانی به دنبال داره، اما سختیش بیشتره. وقتی مجاهدت می‌کنید، وقتی تنبلی نمی‌کنید، وقتی وارد میدان میشید، وقتی نیروهای خودتون رو به صحنه وارد می‌کنید، اینجا قدرت خداست که پشت سر شماست. خرمشهر رو خدا آزاد می‌کنه. وقتی ما این منطق رو داشتیم شکست ناپذیر میشیم.
در ادامه این ویژه برنامه جناب آقای مهندس علی خانی، معاون محترم سرمایه‌گذاری اقتصادی منطقه آزاد اروند به ما پیوستند. آقای مهندس علی خانی، خدمتون سلام عرض می‌کنم. سال روز آزادسازی خرمشهر رو هم بهتون تبریک میگم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز، مردم عزیز ایران، به ویژه مردم عزیز آبادان، خرمشهر و اروندنشینان خونگرم و شمیمی.
خیلی متشکرم آقای مهندس علی خانی. ما مناطق آزادمون تقریبا بعد از دوران دفاع مقدس و همزمان با برنامه‌های توسعه اقتصادی بعد از جنگ آزاد شد که 6 یا 7 منطقه آزاد رو ایجاد کردیم با هدف توسعه اقتصادی و در واقع رشد تولید و صادرات. اما شاخص‌های کلان اقتصادی و دشواری‌هایی که ما در این حوزه در اقتصادمون در طول سالیان گذشته داشتیم زمینه این رو فراهم کرد که مناطق آزادمان تو که باید ندرخشیدن که برعکس یا شدن بستری برای قاچاق یا محملی برای واردات. اما منطقه آزاد اروند که به نوعی برمیگرده به مناطق جنگی ما، مناطقی که ما به اونها مناطق دوران دفاع مقدس میگیم، مناطق آزاد ما یه حرمت‌هایی داره به جهت حضور تو اون منطقه و مرز کشور ما. چقدر منطقه آزاد اروند بهش توجه شده، چقدر توسعه پیدا کرده در طول این سالیان گذشته و آیا تونسته باعث درخشش مناطقی بشه که ما یه زمانی از اون شهرها به عنوان سنگرهای دفاع یاد میکردیم یا نه؟
من بحث رو از اینجا آغاز بکنم که همونطور که جنابالی و شنوندگان محترم استحضار دارن، من عاشق آبادان و خرمشهر پس از جنگ تحمیلی دچار آسیب‌ها و خسارت‌های فراوانی شدن طبیعتاً و نیاز داشت که در واقع دولت‌های مختلف رسیدگی‌های ویژه‌ای بکنن که بالاخره هر دولتی که آمد و رفت حسب توان خودش بالاخره اقداماتی رو انجام داد. گرچه معتقدیم کماکان آبادان و خرمشهر و حالا بخشی خرداد ویژه خرمشهر و منطقه آزاد اروند کماکان از اون وضعیت قبلی آنطور که باید شاید به وضعیت مطلوب نرسیدن، اما این به این معنا نیست که ما ظرفیت هایی رو در این دو شهرستان آبادان و خرمشهر نداشته باشیم. به فضل الهی ما بالاخره رودهای پرآبی داریم، علی‌رغم این که بالاخره مستحضر هستی در چند سال اخیر به شدت تنش آبی در کشور وجود داشت به تبع در استان خوزستان و در آبادان و خرمشهر، ولی ما از ذلك ما امروز مدعی هستیم که رودخانه داریم.
بله.
از این رودخانه علی‌رغم تمام این مشکلاتی که وجود داره باید به نحو احسن استفاده بکنیم. اینجا زمین‌های زراعی فراوانی وجود داره.
درسته.
به فضل الهی با طرح مقام معظم رهبری که تصحیح اراضی صورت گرفت، زکشی اراضی صورت گرفت، خب این اتفاق میمون و مبارکی بود و درخواست مردم اینه که فازهای بعدی اون هم تکمیل بشه، توسعه پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه تا انشالله ما برگردیم به اون رونق کشاورزی که سابقه بر این در منطقه وجود داشت. بندر آبادان و خرمشهر از بندرهای قدیمی کشور هستند که میتونن ظرفیت های خیلی خوبی رو ایجاد بکنن. سایت های صنعتی خرمشهر
آقای علیخانی، یعنی الان این ظرفیت ها رو ایجاد نکردن؟
این ظرفیت ها موجوده، منتها عرض بنده اینه که این ظرفیت ها اولا نیاز به توسعه داره و قطعا ما از این ظرفیت ها شاید 20%، 30%، 40% داریم استفاده میکنیم.
چرا شرایط ایجاد نشده که سرمایه به اون سمت جذب بشه و مثلا تو مناطق آزاد سرمایه گذاری شکل بگیره؟ علتش چی بوده به نظرتون؟
ما هم عرضمون اینه و در واقع گلایه ما هم اینه. نگاه کنید، شاید اصلی ترین موضوع این باشه، حدود 20 سال گذشته دولت و مجلس اون زمان و در واقع نظام تصمیم گرفت که آبان و خرمشهر منطقه آزاد اروند در این دو شهر تشکیل بشه برای اینکه بعضی از این مشکلات که بتونه مرتفع بکنه. سوال اصلی اینه آیا منطقه آزاد اروند با اون اهدافی که در ابتدا براش ترسیم شد آیا تونست این مشکلات رو مرتفع بکنه؟ آیا تونست اینجا رو به عنوان تابع اقتصادی و صنعتی و گردشگری به مردم معرفی بکنه؟
بله، الان تونسته آقای علیخانی به عنوان یکی از مسئولین منطقه آزاد اروند؟
طبیعتاً نتونسته. چرا نتونسته؟ از این بابت که ما از اون ظرفیت‌های قانونی استفاده نکردیم. من از این تریبون استفاده بکنم و این موضوع بسیار مهم رو خدمت شما عرض بکنم که امروز در مناطق آزاد، به ویژه مناطق آزادی مثل اروند که وسعت جغرافیایی دارن، جمعیت فراوانی در این منطقه وجود داره، اینجا ما دوچار تعارض حاکمیتی و مدیریتی هستیم. تقاضای ما از مجلس انقلابی، از دولت انقلابی و مردم اینه که به این تعارض پایان بده و خاطره خوبی رو انشاءالله در ذهن مردم ایجاد بکنه با رفع این تعارض. چرا که اگر این رفع تعارض مدیریتی و حاکمیتی در منطقه آزاد اروند مرتفع بشه، قطعاً و به فضل الهی ما شاهد اتفاقات خیلی خوبی هستیم. حالا اینجا مجالی نیست در این فرصت کوتاه من موضوع رو کارشناسی اینجا توضیح بدم. اما مناطق آزاد در قوانین بالادستی خودشون قوانینی رو داشتن و اهدافی رو تصمیم کرده بودن که متاسفانه امروز شاهد هستیم در قوانینی که در واقع موقت هستن مثل بودجه های سنواتی و مقرراتی که بعضا خلق و سائه از بعضی از وزارتخانه ها صادر میشه، اون اهداف و اون امتیازات و ویژگی هایی که مناطق آزاد بایستی ازش برخوردار باشن درسته. امروز تحت شعاع قرار گرفتن و من خیلی متأثر و متأسفم که این رو عرض بکنم که اگر این قوانین و مقررات مؤثر نشه، اگر کار کارشناسی بیشتری روی اینها صورت نگیره، خدای نکرده ممکنه روزی برسه که انگیزه ای برای حضور سرمایه گذار در مناطق آزاد ببینید اربند وجود نداشته باشه.
بله ممنونم آقای علی خانی، با توجه به شرحی که شما از منطقه آزاد اربند دادید، آیا وضعیت مناطق سرزمینی خرمشهر هم چون این وضعیتی دارن یا متفاوت وضعیتشون؟
اینا متأثر از هم دیگن. این که من میگم تعارض حاکمیتی و مدیریتی وجود داره اینه که واقعا این شهرهای آبادان و خرمشهر، بلکه شهرستانهای آبادان و خرمشهر، بین این که آیا منطقه آزاد هستن و آن قوانین برشون حاکم هست
درسته.
یا این که سرزمین اصلی هستن و بایستی دولت و در واقع نمایندگان دولت اونجا استیلا پیدا بکنن، حاکمیت داشته باشن و امورات جاری شهر رو و شهرستان رو پیش ببرن، در یک تعارض جدی قرار گرفتن.
متشکرم آقای مهندس علی خانی.
البته این مجده رو هم خدمت شما عرض بکنم.
بفرمایید.
جناب آقای رئیس جمهور در سفر اخیرشون که تشریف آوردن به خرمشهر و موضوعات در واقع به سمع و نظر ایشون رسید، ایشون دستور ویژه دادن که انشاءالله در یک کارگروهی که ایشون در واقع تشکیل دادن و دستور دادن این مشکل بایستی حل بشه که ما منتظر هستیم و مردم هم در واقع بی‌صبرانه منتظر هستن که از این تشکیل انشاءالله در میان. ضمن اینکه تأکید میکنم اون مقررات و قوانینی که امروز تولید کننده ما امسال سال تولید چندین سال که حضرت آقا نامگذاری سالها رو بر مبنای تولید و موضوعات اقتصادی در واقع نامگذاری میکنن، مستحضر هستیم، در حال جنگ اقتصادی هستیم امروز جناب آقای رافق عزیز. بنابراین بایستی بجد همه نگاه همون این باشه که اگر امروز در جنگ اقتصادی به سر میبریم و میخواییم مردم رو از این فشار، از این تنگنا، از این معضل بیکاری واقعا رها بکنیم، بایستی به واقع و در میدان از تولید حمایت بکنیم.
خیلی متشکرم آقای علی خانی، معاون محترم سرمایه گذاری اقتصادی منطقه آزاد اربند، براتون عرض موفقیت بکنم از اینکه نگاه واقع بینانتون رو در خصوص منطقه آزاد اربند و البته شهر عزیز خرمشهر برای ما مطرح کردید. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم، ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار.
خواهش می‌کنم، خدا حافظتون باشه ان شاء الله. آقای دکتر رحیمی، توضیحات آقای منصلی خانی رو شنیدید. در واقع اوضاع اقتصادی منطقه آزاد اربند، حالا هم بحث تنش آبی البته وجود داره که اشاره کردن و اینکه این منطقه آزاد و مناطق اصلی سرزمینی اونطور که باید از ظرفیت‌های بالقوه‌اش به درستی استفاده نشده. منطقه‌ای که برای همه ما یادآور روزهای پرغرور و پر افتخار سرزمینمون هست. خب وقتی ما به این منطقه اینقدر نگاهمون غریب است و بیگانه است و بعد از گذشت 32-33 سال از جنگ نتونستیم از اون ظرفیت‌های بالقوه اون استفاده کنیم، چه انتظاری میره که این نگاه رو نسبت به دیگر مناطق سرزمینی خودمون داشته باشیم؟ آقای دکتر رحیمی، فکر میکنید چطور میتونیم این مشکلات و چالش‌هاش رو دست کم از این منطقه یا مدیه مناطق مرزیمون رفع کنیم؟
به نظر میرسه البته ایشون نکته خوبی رو اشاره کردن. فکر میکنم باید یک بازنگری بشه رو قوانین و مقرراتی که مبنای سیاست گذاری و تصمیم گیری هست و کل مناطق آزاد کشور.
مگه ساده است آقای رحیمی این کار؟
خب نه،
یعنی همین کار شاید دوره مجلس طول بکشه.
بله، کار ساده ای نیست، طبیعتاً یک راهبرد کلان، لزوماً کوتاه مدت نیست، یک استراتژی اصلا به نظر من بلند مدته، ولی خب به هر کیفیت چاره ای نیست. ما اگر بخوایم سرمایه ها رو تو کشور از فعالیت دلالی و سفته بازی و واسطه گری بکشیم بیرون و به سمت تولید هدایت کنیم، طبیعتاً چاره‌ای نداریم غیر از اینکه ریسک سرمایه گذاری رو ما کم کنیم. خب بخوایم ریسک سرمایه گذاری رو کم کنیم، طبیعتاً باید بیایم حتماً مقررات موجود رو توش بازنگری کنیم. این جزء وظایف دولت هست به طور واقع. البته دولت نه در مقام لزوماً قوه مجریه، سه تا قوه رو به نظر من که امروزه به هر حال خوشبختانه اون وحدت و اون هماهنگی بین سه تا قوه،
این دولت منای استیت دیگه، حاکمیت
دیگه، اون سه تا قوه امروز هماهنگی خیلی بله. بیشتری بینشون هست و این خودش یک ظرفیت است. ناگزیریم که اون قوانین مزاحم رو که ایشون هم بهش اشاره کرد حتما ما یه چاره اندیشی براش بکنیم. ضمن این که به هر حال مناطق آزاد بله درست میگن این استعداد و قابلیت رو دارن که تبدیل به یک هاب بشن برای کشور ما تو کل مناطق آزاد کشورمون. ما دقت بفرمایید جناب راسخ، همسایگانمون رو 620 میلیون نفر ما جمعیت داریم، کشورهایی که به لحاظ تکنولوژی بدون شک از ما قوی تر نیستن. خب این یک بازار ثانویه خیلی قویه و میتونه به هر حال با یک سرمایه گذاری درست میتونیم ما به هر حال به عنوان بازار هدفش نگاه کنیم و
خیلی متشکرم.
این میتونه خیلی کمک کنه به اقتصاد.
ممنونم آقای دکتر رحیمی، همراه ما باشید. در ادامه برنامه بیشتر به موضوع خواهیم پرداخت. اینجا اکنون خرمشهر.
ابتکار شهید کاظمی راهگشای عملیات ها بود. در عملیات بیت المقدس فلشی انتخاب کرد که این فلش هم برای خودش خطرناک بود، هم یک ضربه مهلک بر دشمن بود. او میتونست بیاد عقبه خودش را بده به جبهه خودمون که حداقل اگر گیر افتاد بتونه برگرده و از روبرو بزنه به دشمن یا یک محوری بگیر از این کنار جاده بر جلو. این کار نکرد، آمد بین دشمن مستقر در خرمشهر و عقبه دشمن در شلمچه که در وصل می شد به بصره که راه خشکی دشمن بود برای خرمشهر، یه شکاف ایجاد کرد. آمد از همین باری که وارد شد از کنار نهر عرایز رفت خرمشهر رو کامل دور زد. اولین فرمانده ای که وارد شهر خرمشهر شد احمد بود، به خرمشهر رو فتح کرد. فاتح خرمشهر به معنای واقعی شهید کاظمی.
در ادامه برنامه اکنون خرمشهر، ویژه برنامه 40مین سال روز آزادسازی خرمشهر عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر علی اصغر جعفری هستیم، دبیر محترم ستاد مرکزی گرامی داشته مناسبت های ملی و دفاع مقدس و مدیر عامل محترم موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. آقای دکتر جعفری خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکارانتون، همینطور شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و گرامی می‌دارم. سال روز آزادسازی خرمشهر.
خیلی متشکرم. 40مین سال روز آزادسازی خرمشهر رو پشت سر می‌گذاریم آقای دکتر جعفری و حدوداً 33 سال از اسبام جنگ هم میگذره. یادآور روزهای رشادت دلیر مردان این سرزمین هست آزادی خرمشهر. از این رشادت ها چگونه یاد میکنید؟ چگونه انتقال میدید به نسلهای بعدیمون؟ و اینکه خرمشهرها در پیش از جمله مشهوری که رهبر معظم انقلاب گفتند رو چطور به یاد اذهان میارید آقای دکتر جعفری؟
خب من فرصت و غنیمت میشمارم قبل از هر سخنی درود میفرستم به روح مطهر شهدای عزیز عملیات بیت المقدس که آزادسازی خرمشهر عزیز رو رقم زدن، خصوصا مدروح مطهر امام عزیز فرمانده معظم کل قوا در دوران جنگ که همه این افتخارات و عزت و سربلندی ها مدیون امام عزیز و شهداست. خب ما واقعا امروز یه روز بسیار بزرگی در تاریخ ماست و ملت ما هیچگاه عزت و سربلندی ناشی از آزادسازی خرمشهر رو فراموش نمی کنه. دشمن با همه ظرفیت ورود کرد. فرزندان این مرز و بوم 45 روز در مقابل مجموعه ظرفیت‌های عظیم لشکر کفر ایستادن و نهایتاً با شهادت مدافعان